سلام به شما و خیلی خوش اومدید به این کاوش. امروز میخواییم سفری داشته باشیم به دنیای زیبا و پر از جزئیات مهرکاری ایرانی، هنری که خب ریشه‌های خیلی عمیقی توی تاریخ و فرهنگ ما داره. اطلاعاتی که داریم هم برگرفته از منبعیه که جریان گالنی در اختیارمون گذاشته. میخواییم با هم ببینیم که مهرکاری دقیقا چیه، از کجا اومده، چطوری ساخته میشه و چه انواعی داره. هدف اینه که به یه درک عمیق‌تری از این هنر برسیم. خب شروع کنیم.
اول از همه وقتی میگیم مرق، دقیقا از چه چیزی صحبت میکنیم؟
ببینید، مرق کاری در واقع یعنی کنار هم قرار دادن تکه های کوچیک. این تکه ها میتونن از چوب باشن یا کاشی، فلز، حتی گاهی چرم. و با کنار هم چیدنشون یک طرح بزرگتر و خب خیلی چشم نواز خلق میشه. فکرش رو بکنید، این هنر انگار به مواد بی جان روح میده و اونها رو تبدیل به یه چیز با ارزش میکنه.
پس یه جورایی جان بخشیدن به اشیای ساده است.
دقیقاً، ریشه‌اش هم برمیگرده به تمدن‌های شرقی، به خصوص ایران و اون علاقه ذاتی ما انسان‌ها به زیبایی و تزیینات. خیلی جالبه و خب منبع هم اشاره میکنه که تاریخچه خیلی طولانی در ایران داره، درسته؟
بله، کاملاً. نمونه های اولیش مخصوصاً توی کاشیکاری به دوران سلجوقیان میرسه، یعنی حدود قرن ششم هجری. البته اون موقع قطعات بزرگتر بودن، یعنی به این ظرافتی که الان میبینیم نبودن.
آها، پس یعنی به مرور زمان تکامل پیدا کرده و ظریف‌تر شده.
دقیقاً. با گذشت زمان خب هم تکنیک ها پیشرفت کردن و هم هنرمندا به سمت جزئیات بیشتر رفتن، قطعات ریستر شدن. شهرهایی مثل تبریز، یزد، کاشان و خب مشخصاً اصفهان مراکز اصلی این هنر بودن و هنوزم هستن.
و نکته جالبش اینه که این هنر قدیمی هنوزم زنده است و کاربرد داره. یعنی فقط توی موزه ها نیست، توی دکوراسیون امروزی، هتل ها، رستوران ها میبینیمش. حتی توی هنرستان ها هم تدریس میشه. خب این همه ظرافت و زیبایی چطوری خلق میشه؟ آدم کنجکاو میشه بدون پشت صحنش چیه؟
ساختنش واقعا دقت و حوصله زیادی میخواد. ببینید، میشه گفت 3 مرحله اصلی داره. مرحله اول طراحی نقش است، یعنی هنرمند اول باید بدون چی میخواد بسازه، ابعاد کار، طرحش، که میتونه الگوهای سنتی باشه مثل گل و مرغ، اسلیمی یا طرحهای امروزی تر. بعد این طرح رو منتقل میکنه روی یه سطح پایه که معمولاً یه تخت سلایی است.
پس اول یه جورای نقشه راه رو مشخص میکنن، مرحله بعد چیه؟
مرحله دوم خب حساس ترین قسمته، برش قطعات و چیدمان. اینجاست که اون طرح اولیه با ابزارهای خیلی ظریف مثل اره‌مویی دستی به تکه‌های کوچیک بریده میشه. اره‌مویی برای برش‌های دقیق و منحنی‌ها عالیه. و این تکه‌ها از مواد مختلف، عمدتاً چوب، با رنگ‌ها و بافت‌های متنوع بریده میشن.
انتخاب چوب حتما خیلی مهمه اینجا.
آها، دقیقاً. چون رنگ و نقش طبیعی خود چوب بخشی از زیبایی نهایی کاره. باید چوب مناسب با طرح انتخاب بشه.
تصور میکنم برش اون همه تکه ریز با اون دقت کار طاقت فرسایی باشه. مرحله آخر چیه؟
مرحله سوم چسباندن و پرداخت نهایی هستش. اون تکه های بریده شده با دقت خیلی زیاد مثل پازل کنار هم روی اون زمینه اولیه چسبونده میشن، با چسب مخصوص یا گاهی حتی میخای خیلی خیلی ریز تا طرح کامل شکل بگیره. آخر سر هم معمولاً یه لایه پوشش دهنده مثل پولیستر روی کار میزنن. این کار هم باعث میشه سطح یک دست بشه و هم ازش محافظت میکنه. واقعاً شگفت‌انگیزه که چطور این همه تکیه جدا از هم تبدیل به یه اثر هنری واحد میشن.
واقعاً همینطوره. گفتید از مواد مختلفی استفاده میشه. این مواد روی اسم یا نوع مرق هم تأثیر میذارن؟
بله، دقیقاً. نوع ماده اولیه معمولاً اسم اون نوع مرق رو مشخص میکنه. مثلا مرق چوب خب خیلی رایجه، چون چوب هم فراوانه و هم کار باهاش نسبتاً راحت تره، انعطاف پذیر تره. از چوبهای مختلف مثل گردو، نارنج، عناب با رنگها و بافتهای طبیعی متنوع استفاده میکنن. یه شاخه معروفش هم مرق خاتم هست که ترکیبی از این دو هنره. استادانی مثل اکبر سریری، علی نعمت توی این زمینه خیلی مطرح هستن.
پس چوب از همه رایش تره. انواع دیگه چی هستن؟
خب مرق کاشی هم داریم که خیلی قدیمیه. حتما شما هم نمونه هاش رو توی بناهای تاریخی، مساجد و دیدید. از تکه‌های کاشی رنگی، سرامیک یا موزاییک استفاده میشه. بعد مرق فلز هست که خب از قطعات فلزی مثل مس استفاده میکنن. و یه نوع جالب دیگه مرق چرم هست.
چرم؟ عجب، این یکی رو کمتر شنیده بودم.
بله، از پوست حیوانات مخصوصا پوست بز استفاده میشه. آثار قدیمیش به دوران تیموریان برمیگرده. بهش سوخت مرق پوست هم میگن، چون کار باهاش سخته و ظرافت خاصی میخواد، برای همین شاید کمتر رایج باشه. استاد میر محمد خوشنویس اصفهانی از استادان قدیم این رشته بودن.
خیلی جالبه. نوع دیگه هم هست؟
بله، یه روش نسبتاً جدیدتر هم هست به اسم مرق پولیستر یا همون مرق زمینه رنگی. اینجا به جای اینکه زمینه هم از جنس چوب یا چیز دیگه ای باشه، فضای خالی بین قطعات طرف رو با یه خمیر پولیستر رنگی، معمولاً مشکی یا رنگ‌های متالیک پر می‌کنن. این روش یکم ساده‌تره و بیشتر توی تابلوهای تزئینی امروزی دیده میشه. البته گاهی از مواد دیگه‌ای مثل صدف یا استخوان هم در کنار چوب استفاده می‌کنن که اونم زیبایی خاصی میده.
پس واقعاً دنیای متنوعی داره. با این تفاسیر مرق‌کاری خیلی فراتر از یه هنر تزئینی ساده است. چه اهمیتی میتونه برای ما، برای شمایی که دارید این گفتگو رو میشنوید داشته باشه؟
دقیقاً. نکته همینه. ببینید، مرق فقط یه تکنیک هنری نیست. یه جورایی نماد صبر، دقت و خلاقیت هنرمند ایرانیه. نشون میده که چطور میشه از مواد اولیه ساده چیزهای زیبا و ماندگار خلق کرد. برای شما شنونده عزیز، این میتونه یادآور ارزش پشتکار و ظرافت باشه توی هر کاری و البته نشون دهنده اون پیوند عمیقی که هنر با فرهنگ و تاریخ ما داره.
کاملا درسته. دیدن این همه دقت و زمانی که صرف ساخت یک اثر میشه واقعا ستودنی و الهام بخشه. خب، امیدواریم از این گپ و گفت کوتاه ما در دنیای رنگارنگ مرق‌کاری لذت برده باشید. هنری که واقعاً گواهی بر زیبایی و مهارت دست ایرانیه.
و شاید بد نباشه به این فکر کنیم که این هنر با این ریشه های عمیق سنتی چطور میتونه توی دنیای مدرن امروزی به راهش ادامه بده و تکامل پیدا کنه؟ یعنی آیا ممکنه در آینده ضمن حفظ اون روح دست ساز بودن با مواد جدید یا حتی ابزارهای طراحی دیجیتال ترکیب بشه و چه شکل‌های نوینی از این هنر ممکنه پدید بیاد؟ این یه سوالیه که جوابش رو آینده به ما میده.